یه جدید، یعنی آنچه که حالا مثلا پهپاد بتونیم اسمش رو بذاریم، فعال شده. معمولا برای مخاطب وقتی صحبت از ارتش میشه، نه تنها ارتش جمهوری اسلامی ایران، وقتی ارتش میشه اون دیدگاه سنتی، یعنی یه تعدادی پیاده نظام، موشک، تانک، صرفا قدرت سخت شکل میگیره، چیزی که حالا کمتر این روزها مورد استفاده شاید قرار بگیره. بیشتر رفته خب تغییر لاک داده، شما هم از ابتدای مباحثتون و فرمایشاتتون داشتین که چه اتفاقاتی افتاده، چه تغییراتی رو ارتش بنا به تغییر تهدیدات و بر اساس مأموریتی که برای خودش ترسیم کرده شکل داده. میخوام از شما بپرسم که ارتش چه الزاماتی رو برای شناخت و تأمین توان برای مقابله با جنگ‌های اطلاعاتی، سایبری و چند لایه دشمن در عرصه نظامی در پیش گرفته؟
ببینید از کردم خدمت شما، رکن اساسی این فرمایش جناب عالی و سوال جناب عالی برمیگرده به حوزه‌های تهدید. وقتی امروز حوزه‌های تهدید من در حوزه اطلاعاتی، سایبری و جنگال داره تعریف میشه، و همون نسبت حوزه رصد و دیدبانی من تغییر میکنه. خب شاخه‌های مختلفی، حوزه‌های مختلفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئول پایش و رصد محیط عملیاتی و محیط جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران هستند. از نیروی پدافندمون، نیروهای عملیاتی اطلاعاتیمون که در سراسر کشور مستقر هستند و جغرافیای کشور و همین صورت در برد بیشتری از این جغرافیا رو لحظه به لحظه به عنوان چشمان بیدار نظام جمهوری اسلامی ایران دارن رصد میکنن و گوش شنوایی که تمامی سیگنال ها و برنامه ها رو در عرصه تبادلات دیتای اطلاعاتی در حال رصد هستن و دنبال میکنن. اینها یعنی اینکه توان افزایی برای مقابله با تهدیدات این عرصه. ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عرصه خب با توجه به سابقه دیرینه ای که از لحاظ تجهیزاتی و وسیله داشته و همچنین حوزه های ماموریتی که ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاع و امنیت داره، در یک مشارکت مستقیمی در حوزه دفاع و امنیت، یعنی کمک به دستگاه اطلاعاتی کشور و همچنین نیروهای انتظامی ما و سپاه پاسداران، در یک حلقه منسجم و همگرا کلی اطلاعات جمع میشه و آنالیز میشه و به صورت دیتا برای تصمیم گیری به قسمت‌های مختلف داده میشه. این بحث رصد رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که بله، فضای کلی کشور و تهدیدات در حال رصد است. متناسب با این رصد تجهیزات ساخته میشه. امروز ما در حوزه جنگال، این رو اعلام شده است، البته مانعی هم نیست که بخوایم بحث مطرح بکنیم، در حوزه جنگال امروز در منطقه قطعا قدرت اول است، اصلا شک نیست در ساختش و در توانمندی‌های دانشی این کار. خب ما شاخه‌های مختلف علوم رو از پایه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در داخل دانشگاهمون در همین حوزه سالیان گذشته بنا نهادیم، چون برآوردمون این بود که در سال‌های آتی با این تهدیدات مواجه بشیم. همون گونه که امروز ما در حوزه علوم شناختی و در حوزه هوش مصنوعی پایه گذاشتیم برای آینده، چون قطعا در 10 سال آینده ما با این پدیده ها مواجه خواهیم بود، برای پاسخ به 10 سال آینده داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، می‌تونیم کارمون انجام بدیم. و امروز هم اگر قدرتی هست مربوط به سازماندهی گذشته است که انجام شده. به شکر خدا در این اصلاح فعالیت‌های خیلی خوبی انجام شده و توان ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح برای صیانت از مردم و ملت و جغرافیای جمهوری اسلامی ایران در این عرصه به اندازه‌ای هست که دشمن داره روش حساب میکنه و در مؤلفه‌های محاسبه دشمن از کردن به عنوان یکی از ارکان اساسی مطرح است.
بسیار ممنونم. یه مقدار از حملات سایبری برامون بفرمایید. توی بخشی از صحبتاتون فرمودین که ما تقریبا روزانه تعداد زیادی حمله سایبری میشه. این حمله سایبری برای مخاطب ما باز بکنین که اولندش خب معلومه که منشأ قطعا از دشمنان و بدخواهان ملت و نظام ایران هست، اما اینکه توی چه حوزه‌ای هست؟ آیا حملات سایبری جنبه مثلا اینترنتی داره، صدا و سیما رو شامل میشه یا نه صرفا در بعد نظامی هست؟
ملاحظه بفرمایید. اول اجازه بفرمایید من چون برنامه‌تون برنامه سیاسی یه مقداری با فکت بیشتری اون مسائل این چینی و با معیارهای خودشون بس کنیم.
بله حتما
استفاده می‌کنیم. شاید نداریم تو مسائل این چینی چون با اون دیتاهای به قول معروف تحلیلمون باید حرف بزنیم. واقعیت امرش اینه که دشمن کارش دشمنیه و رقابت کارش از بین میدان خارج کردن رقیبه با هر ابزاری که بشود. لذا هر جایی که بشود به حریف حمله کرد، میدان پیدا کرد برای حمله، قطعا هم حریف هم رقیب حضور پیدا میکنه. در اصل رقابت سایبر هم حریف کار میکنه هم رقیب کار میکنه. رقیب آنی است که بالاخره در عرصه رقابت داره کار میکنه، میخواد شما رو از میدون خارج کنه. حریف به اصطلاح ما سربازه اونیه که میخواد سر به تنت نباشه و میخواد بزنه. در هر دو حوزه دارن کار میکنن. لذا حمله سایبری یکی از کارهایی است که در 24 ساعت زندگی ما به عنوان یک بحث عادی در برخورد می‌کنه. هر کس از هر زاویه‌ای با هر ابزاری میتواند در عرصه‌های مختلف ورود پیدا بکند. اما به علت اینکه ما تونستیم به لطف خداوند و کمکی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام داده از دیرباز تونستیم شبکه‌های خودمون رو ما ایزوله کنیم و در فضای داخلی از کنم خدمت شما خودمون بتونیم شبکه‌های داخلی رو با سیستم‌های داخلی خودمون بنا بذاریم و سیستم عامل‌های داخلی خودمون رو داشته باشیم در کارهای خودمون، تا به امروز تونستیم ما در مقابل انواع اقسام حملات سایبری که انجام شده که عرض کردم شاید روزانه بعضن بعضی از آمارها به بالای 100 تا برسه، از جاهای مختلف کار داره انجام میشه، به خاطر شبکه یک پارچه درونی که ما داریم تونستیم حفاظت رو ایجاد بکنیم و صیانت از شبکه‌های اطلاع رسانی داخلی خودمون رو بتونیم ما داشته باشیم، که انشاءالله امیدواریم بریم به این سمت که در نظام جمهوری اسلامی ایران هم بتونیم ما در این به اصطلاح سطح فناوری و دانش بتوانیم حفاظت خوبی رو در مقابل حملاتی که بلا استثناء اصلا منبع مشخصی هم شاید نداشته باشه، عنصر مشخصی هم شاید نداشته باشه، حتی نباید بگوییم دشمن، در تمام ارساد بحث سایبری که امروز به عنوان یک حوزه جنگ سیاه و کثیف داره ازش یاد میشه داره انجام میشه و ما باید بتونیم خودمون در این فضای غبارآلود و تهدید بتونیم حفظ کنیم شبکه‌مون.
بسیار عالی، به نکته ظریف و جالبی اشاره فرمودید و اونم این بود که صرفا دشمن نیست، یعنی حریف فقط از حمله به ایران سود نمیبره بلکه رقبا هم دارای سود هستن. بسیار سپاسگزارم. شنوندگان محترم، شما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. مهمان این برنامه به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیب علیرضا شیخ، معاون تربیت و آموزش آجاست. امیر شیخ، پرسش بعدی رو که میخواستم از شما بپرسم ناظر بر مرزبانی و توانایی ارتش برای حفاظت از امنیت آبی و خاکی کشوره. خب جغرافیای جمهوری اسلامی ایران رو وقتی در نظر میگیریم و یک نگاه تاریخی داریم، میبینیم که همواره در طول ادوار گذشته تاریخ، در طول هر سلسله‌ای، در طول هر پادشاهی، یک بخشی از خاک جمهوری اسلامی ایران رو دشمنان کندن و به اسم خودشون سند زدن. آخرین اون هم که جای بسی افسوس داره و کمتر از نیم قرن گذشته برمیگرده، بحث جدایی بحرین هستش که در زمان پهلوی و با ادبیاتی دور از شأن ملیگرایانه بخش عظیمی از خاک جمهوری اسلامی ایران جدا شد و به عنوان کشور مستقل واگذاری شد. اما در طول این سالهایی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شده از 1357 تا به امروز، یک ساند، یک وجب هم از خاک ایران تحت تصرف هیچ دشمنی قرار نگرفته. حتی وقتی که صدام به عنوان یک لشکر ترکیبی از قدرت‌های مختلف دنیا، حالا شما بهتر از بنده قطعاً بر موضوع اشراف دارید که چه کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به صدام شد و وقتی که حمله کرد گفت کمتر از 48 ساعت به تهران می‌رسیم و یک جاده‌ای رو داشت می‌کشید، اون هم حتی نتونست یک وجب از خاک ایران رو بگیره، درست زمانی که یک انقلاب نوپایی در ایران شکل گرفته بود، هنوز ارکان حکومت محکم نشده بود، اما مردم رفتند به فتوای پیر جماران خون خودشون رو در راه اسلام و وطن فدا کردن که یک وجب یا یک سانت از خاک ایران رو هم در دست بیگانه باقی نذارن. امروز کارآمدی ارتش در بستر مرزبانی و حفاظت از امنیت آبی و خاکی کشورمون در چه سطحی هستش؟ الان دوران صلح هستش، آیا برای دوران آینده و بحران‌های آینده هم تدبیری اتخاذ شده یا نه؟
اشاره به اصل 143 قانون اساسی که مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران رو تصریح میکنه، من فکر میکنم بخشی از سوال جناب عالی رو پوشش بده.
بله.
اصل 143 قانون اساسی میگوید که ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از حدود و ثغور، استقلال و نظام جمهوری اسلامی کشور رو به عهده داره. این نص صریح قانون اساسی است، اصل 143 قانون اساسی. وقتی بگی کلید واژه ها نگاه میکنیم، پاسداری از حدود و ثغور کشور،
بله،
استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی. وقتی اینا نگاه میکنیم حدود و ثغور رو ما تعریف میکنیم، تمامیت ارضی رو تعریف میکنیم، میگیم تمامیت ارضی یعنی از جغرافیای سیاسی تعیین شده در عمق خاک تا فضا، از هوا بگذر بر داخل فضا.
بله.
در یک جغرافیای اینگونه مسئولیت صیانت و پاسداری از جغرافیای تعیین شده حدود و ثغور مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایرانه که در این عرصه در فضا داریم فعالیت میکنیم، در هوا 24 ساعت داریم فعالیت میکنیم. همین الان که جناب علی اینجا نشستید، بالا سر شما اسکرامبل نیرو هوایی داره پرواز میکنه، داره کار خودش رو داره نظارت خودش انجام میده. همین الان که ما اینجا نشستیم، کلیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران در پوشش شبکه پدافند ما قرار داره. الان که در خدمتون هستیم و عزیزان شنونده عرایض بنده رو استماع می‌فرمایند، سربازهای شما در لب مرز لحظه به لحظه نقطه به نقطه مرز رو دارن رصد میکنن و پایش میکنن. در دریا الان مستعذر هستید که انشاءالله در چند روز آینده این کار مشخص خواهد شد که ما دور دنیا رو داریم میزنیم و به اصطلاح پرچم جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان نماد افتخار در کره زمین داریم نشون میدیم. دریا رو به اون صورت داریم صیانت میکنیم، خشکی و هوا و فضا رو داریم صیانت میکنیم. ارتش جمهوری اسلامی ایران برای این کار به حمدالله چون هم تجهیز شده و هم آموزش داره برای این کار، عرصه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران رو به صورت کامل پوشش داده. استقرار ارتش جمهوری اسلامی ایران در نوار مرزی، نیروی زمینی قهرمان ما، نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران در نوار شرق و غرب که بخشی از ماموریت مرزبانی به اصطلاح مرزبانی جمهوری اسلامی ایران رو به عهده گرفته، برای اینکه بتواند کمک بکند به حلقه مرزبانی کار که بتواند مرزها رو مسدود بکند و از جریاناتی که بالاخره در غرب و شرق کشور ما مستعصر هستید داره انجام می شود بتواند صیانت بکند. گرچه ماموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی مرزبانی نیست، اما برای کمک به حوزه مرزبانی در اون عرصه دارن حضور پیدا میکنن. تمام این کار دارن انجام میدن. اینکه شما فرمودید که در گذشته و حال در جنگ ها بالاخره این کار اتفاق افتاده است، این یک رکن اساسی داره و اون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتش هایی که در این سرزمین و جغرافیا بودند مردم پایه بودند. یعنی عقبه دفاعی جمهوری اسلامی ایران به مردم وصله.
بله.
مردم هستن که میتوانن به پشتوانه ما بیان و بتونن ما رو به عنوان یک ابزار قدرت و اهرم قدرت در مقابل دشمن قرار بدن. جنگ تمرین ثابت کرد ارتشی میتونست کار بکنه که به پشتوانه مردمی کار بکنه، مردم اومدن به کمکش، بعد مردم شد سپاه، بعد شد بسیج.
بله.
اما قاعده مردم بود، مردمی که اومدن و به کمک ارتش جمهوری اسلامی ایران. رضا این مردمی بودن سبب شده است که ما چشمان بیداری داشته باشیم از خود مردم در جغرافیای سیاسی کشور که الان خود مردم دارن مراقبت میکنن، مرزبانان هوشیاری که در نوار مرزی، مرزنشینان غیوری که خودشون عنصر اطلاعاتی و عنصر امنیتی منطقه هستن.
بله.
قدر مسلم باعث پایداری امنیت در مرزها خواهد بود. الان ملاحظه می‌فرمایید که در حوزه امنیت مرزها شاید از کشورهای معدود کشورهای بدون مسئله هستیم در حوزه مرزهای جغرافی سیاسی.
بسیار سپاسگزارم. پرسش بعدی که میخوام مطرح بکنم یک مقدار بروزتر هستش و بر اساس آنچه که در منطقه داره تحول شکل میگیره و آنچه که در منطقه داره رخ میده ناظر هستش. میخواستم ببینم برآورد توان نظامی و لوجستیکی ارتش برای جنگ های نامتقارن و همچنین برای خونساسازی برخی عوامل تهدیدزا. خب عوامل تهدیدزایی که در اطراف جمهوری اسلامی ایران هست، بحث ما رژیم صهیونیست‌ها رو داریم که همین چند روز پیش هم روز قدس بود و ناآرامی‌هایی که البته الان درگیرش هستن و حضرت آقا هم فرمودن 25 سال آینده رو نخواهند دید، و ناآرامی‌هایی که در مرزهای شمال غربی مون داریم، یعنی آنچه که در قفقاز داره شکل می‌گیره، توان نظامی و لوجستیکی ارتش توی جنگ‌های نامتقارن و برای خونسازی تهدیدات احتمالی، حالا حداقل این دو موردی رو که من به ذهنم رسید پرسیدم و موارد بیشماری که در ذهن شما هست رو چگونه ارزیابی میکنید و تحلیل دارید؟
ناظر به صحبت اولی خدمتون عرض کردم، متناسب با تهدید ما تغییر ساختار هم دادیم. الان ارتش جمهوری اسلامی ایران با یک تغییر ساختار هوشمندانه‌ای نیروی زمینی خودش رو بر اساس تیپ های متحرک و هجومی سازماندهی کرده. یعنی چی؟ یعنی از اون ساختار قدیم لشکر و تیپ اومدیم به سمت تیپ های متحرک و هجومی خودکافی که بتوانند در هر لحظه از زمان و در هر جغرافیایی از مکانی که مد نظر باشد با حداقل زمان ممکن خودش رو به صحنه تهدید برسونه و بتونه متناسب با تهدید و ابزارهای فناورانه در اختیار داره بتونه پاسخ تهدید رو بده. لذا تغییر ساختار یکی از رکن های اساسی، ارکان اساسی بوده که ما تونستیم در ارتش جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به تهدیدات بدیم که حضرت علی اشاره فرمودید به بخشی از اون. اما در حوزه منطقه‌ای واقعیت امرش نقش آفرینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حوزه‌های مؤلفه‌های بازدارندگی عرصه‌های تغییری که در بعضی از حوزه‌ها شما ناظر می‌فرمایید در شرف انجام هست، حالا شمال کشور یا جای دیگه در حال انجام هست، قدر مسلم ارتش و نیروهای مسلح تابع حوزه سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران است، به عنوان ابزار قدرت حوزه سیاست داره کارش رو میبره جلو. اما مسلماً بازدارندگی که نمایش داده میشه در بعضی از حوزه ها، بعضی از رزمایش هایی که شما ملاحظه فرمود در جنوب و شمال داریم انجام میدیم برای نمایش بعضی از اراده های سیاسی میتونه پیام های بزرگی رو به طرف های مقابل بده و بسیاری از کارهایی که در شرف انجام و سناریوشون هست رو متوقف کنه و به اصطلاح حالا عامیانه که مطرح میکنن مؤلفه های رو میز رو زیر میز ببره. واقعیتش به همین صورته. لذا ارتش جمهوری اسلامی ایران با تغییر ساختاری که ایجاد کرده در حوزه خودش مطمئن است که در سناریوهای تهدید آینده رو شناخته، متناسب با سناریوی تهدید آینده در حال برنامه‌ریزی و تغییر ساختار و تکمیل فناوری و تجهیزات هست که داره این کار رو به حمدالله انجام میده. و شما در رزمایش سال گذشته ارتش جمهوری اسلامی ایران هم صحنه‌هایی از این بازنگری و واکنش‌های کشورهای رقیب رو و حریف رو شما ملاحظه فرمودید در زمینه نمایش تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها، روکردها و سوگیری‌های جدید حوزه دفاع و امنیت که خب بخشی از اون رو شما در رسانه احتمالاً دیدید.
بسیار سپاسگزارم. یک نکته رو اشاره کردید، به قانون اساسی اشاره کردید. در قانون اساسی در کنار نام ارتش جمهوری اسلامی ایران واژه مکتبی اومده، میگه یک ارتش مکتبی. میخواستم تعریف شما رو و اینکه سطح اعتقادی و ولایت مداری و حتی روحیه ملی نیروهای ارتش الان در چه سطحی هستش و آیا آمادگی تمام عیار رو برای این مقابله نظامی با تهدیدات دشمن رو به چه گونه شما ارزیابی میکنید؟
از کردم برابر قانون اساسی وقتی که حفاظت از پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران رو به ارتش دادن، اول شناخت نظام جمهوری اسلامی ایران برای ما به عنوان یک سرمایه که بتوانیم از اون حفاظت بکنیم مهمه. این بود شناخت انقلابی و بود ارزشی موضوع رو مشخص میکنه. در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که برای ما حوزه فرماندهی و حوزه اعتقادی ما در یک عنصر به نام ولایت جمع شده و به عنوان فرمانده کل قوا هم حکم فرماندهی دارد و به عنوان مرجع هم حکم ولایت دارد بر حوزه، بله. در هیچ جای دنیا شما این دو حوزه انگیزشی اعتقادی و نظامی رو با هم دیگه نمیتونید جمع ببینید. در جمهوری اسلامی ایران این جمعه. برای من به عنوان یک سرباز تبعیت از دستور فرمانده فرض است، بله. و اطاعت از فرمان ولایت حکم دین است. این دوتا وقتی با هم دیگه جمع میشه سرباز رو شکست ناپذیر میکنه. چرا؟ چون در جنگ دیدیم که روی بسیجی چه معنا دارد. چون اعتقادش بود، اعتقادش به حوزه ارزشی بود، با نگاه ارزشی خودش نگاه میکرد. و در جنگ دیدیم در حوزه ارتش که تبعیت از فرمانده چه صحنه‌های متحورانه رو ایجاد کرد و چه رشادت خواهی رو در صحنه جنگ نشون داد. حالا وقتی این دوتا با هم دیگه جمع میشه، ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارتش مکتبی و انقلابی، حافظ ارزش‌ها و ارزش‌های ملی و مذهبی کشوری، یعنی بنده به عنوان ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان پاسدار ارزش‌های پاسدار نظام جمهوری اسلامی ایران و از کنم خدمت شما حدود و ثغور کشور میتوانم وقتی این دو تا رو با هم دیگه جمع میکنم در وجود یک نفر متجلی میبینم، تبعیت از اون نفر برای من از دو بعد کامل تکمیل خواهد شد. لذا بحث ولایت مداری ارتش جمهوری اسلامی ایران خب کاملا واضح و مشخصه در کلام سوگیری ارتش جمهوری اسلامی ایران و روکردهای فرمانده محترم کل کاملا مشخصه. دشمن هم اینه به خوبی میدونه، دقیقاً هم میاد همون جایی دست میذاره که صداش در میاد و میدونه که به قول معروف نقطه قوت ماست. نقطه قوت یک ارتش هست که بتواند نیرو رو به سمت تهدید با دل و جان هدایت بکنه، بله. نه با دستور. سرباز وقتی تبعیت میکند که بتواند ارزشش با ارزش سازمانی منطبق باشد. ما تو بحث سرمایه‌های اجتماعی رو تعریف می‌کنیم، میگیم وقتی که یک ملت با دولت با هم دیگه ارزش‌هاشون و اهدافشون تطبیق داشته باشه، به نسبت فاصله گرفتن این ارزش‌ها و اهداف، ارزش اجتماعی کاهش، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه. در حوزه نظامی ما اینو با قدرت بیشتری داریم می‌بینیم. وقتی که فرد ارزش‌های خودش رو با ارزش‌های سازمان تطبیق میده و در یک نقطه مشترک میرسه، جان فدایی میکنه و جان فشانی میکنه برای مأموریت خودش، و این چیزی است که در ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه قوت هست و دنیا هم روی این مؤلفه نرم جمهوری اسلامی ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران داره حساب میکنه و در محاسباتشون بارها در اندیشکده‌هاشون در اتاق فکرشون به اینجا رسیدن که فقط روی حساب عدد و رقم تسلیحات و تجهیزاتشون حساب نکنید. اینا آدم‌های خاصی هستن. آدم‌های خاص همون بود اعتقادی هست که نمیتوانن به خطکش بکشن و اندازه‌گیری کنن.
بله، بسیار ممنونم. امیر شیخ، ما در خصوص گذشته صحبت کردیم، در خصوص حال صحبت کردیم، میخوام یک مقدار به آینده بدیم و چشم‌انداز قدرت ارتش جمهوری اسلامی ایران رو چه تو بحث تقلیل تهدیدات نظامی امنیتی، چه در بحث بازدارندگی و کلن جایگاه، یا بهتره بگیم چشم‌انداز قدرت روزافزون ارتش ایران در بازه و گستره معنای ایران قوی رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ یک سری مؤلفه ها رو شما فرمودین که حالا 4 رکن داره: بحث هوشمندسازی، یک پارچه سازی، شبکه سازی، دقت و برد. میخوام ببینیم آنچه که گفتیم، از قدرت سایبری گفتیم، از رتبه ارتش ایران در بین ارتش های جهان گفتیم، اینکه چه بودیم، چه هستیم، چه باوری داریم، چه مقدار ولایت مدار هستیم، میخوام ببینم در آینده چشم‌اندازی رو شما ترسیم میکنید.
در حوزه مسائل راهبردی، در حوزه آینده نگری و آینده نگاری حوزه قدرت وقتی بحث میکنیم، در حوزه آینده نگری سناریوهای دنیا بعضی از روندها رو نشون میده. گویی این که امروز روندها نمیتواند معیار باشد، چون حوادث روندها رو به هم میزنه. بعضی از حوادث کل روند رو به هم میزنه. اما روندها و روند پژوهی در حوزه دفاعی یکی از اصول پایه مطالعات دفاعی ماست که در عرصه‌های مختلف انجام میشه. لذا سناریو خانی و سناریو نویسی برای آینده هم به عنوان یک توانمندی در حوزه دفاعی مطرح است. اگر من ندانم که عرصه تهدید آینده و رویکردهای حریف و رقیب به چه سمتی می‌رود، نمی‌توانم متناسب با اون خودم رو تجهیز بکنم. لذا در مراکز مطالعاتی ما، در حوزه‌های رصد و پایش محیطی ما، اتاق‌های فکری که ما در این زمینه در ارتش جمهوری اسلامی ایران داریم، این حوزه‌ها در حال پایش شدن هست و رویکردهای آینده را تعیین می‌کنند. در حوزه علوم و فناوری اگه بخوام خدمتتون عرض کنم به عنوان معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، خب ما حوزه‌های جدید قدرت آفرین و شالود و شکن رو داریم بحث می‌کنیم، در حوزه‌هایی که علومی که در آینده می‌تواند مبنای قدرت قرار بگیرد و مفهوم قدرت رو جابجا بکنه، ابزار قدرت رو دگرگون بکنه. اینها رو داریم در داخل دانشگاهمون الان ما کار آموزش شروع کردیم و به لطف خداوند پیشرفت‌های خوبی داشتیم، ساختار مناسبی دادیم بهشون و رویکردهای خوبی رو داریم در این قسمت در دستور کار گذاشتیم که بتوانیم انشالله در آینده با توجه به همین تغییراتی که در محیط دفاعی و امنیتی خدمتون عرض کردم ایجاد میشه، بتونیم ارتش رو توانمند بکنیم و این نیروی توانمند بتونه انشالله برای مقابله با اون راه کار مناسب ارائه کنه. لذا ما تو دانشگاهامون برخلاف بقیه دانشگاه‌ها همیشه شعارمون اینه: دانشجو برای 10 سال دیگه تربیت می‌شود، نه برای امسال. ما این دانشجو داره آماده می‌کنیم برای 10 سال دیگه بتونه مأموریت 10 سال آینده ارتش رو ببره. لذا با شناخت 10 سال آینده، علوم 10 سال آینده رو که فکر می‌کنیم باید به نفر داده بشه، رو امروز پایه‌شو می‌ذاریم که انشالله در آینده بتونن کار انجام بدن. افق آینده‌ای که ما در این حوزه‌های مختلف داریم می‌بینیم و رصدهایی که در حوزه‌های تهدید می‌بینیم، رویکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران رو برای رشدش داره انجام می‌ده. چون ما معتقدیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران قطار در حال حرکتی است که متوقف نمی‌تواند شود. در حین حرکت باید بازسازی شود، نوسازی شود، حتی اگر لازم باشد تعویض موتور انجام دهد. در حین حرکت باید انجام بشه.
انشالله. بسیار ممنونم. به پایان برنامه رسیدیم. اگر جنبندی مباحثتون رو هم بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
ما فقط یه نکته رو در پایان خدمتتون عرض کنم و بله. اون بحث این هست که در حوزه مسائل سیاسی بعضی از تحلیلگران ما خوب به طب به علت اینکه در یک حوزه خاص دارن کار میکنن، تمام مؤلفه‌های قدرت ملی رو با همدیگه نمیبینن. بعضا مشاهده میشه که به صورت تحلیل‌های پایه‌ای و جزئی و بخشی دارن ارائه میکنن. وقتی در حوزه ملی داریم صحبت میکنیم، از قدرت ملی داریم صحبت میکنیم، حالا بنده در حوزه دفاع صحبت میکنم و از قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنم، در یک نگاه جامع و چند جانبه باید کلیه مؤلفه‌ها رو با همدیگه ببینم. بخش بخش نمیتونن کار بکنن، هر کسی در هر جایی مأموریت و نقش خودش رو انجام باید بده بهم. که در نگرش سیستمی کل اجزای سیستم بتوانن یک هدف را دنبال کنن. این نکته نکته اساسی است. در حوزه تهدید امروز این گونه شده است که اگر بخش ها با هم دیگه درست کار نکنن و در یک چینش منظم و همفسا مأموریتشون رو به درستی انجام ندهن، اهدافشون یکی نباشه، خروجی متکثر خواهد شد. لذا من درخواستم این از همه عزیزانمون با نگاه سیستمی به مؤلفه‌های قدرت ملی، همافزایی مؤلفه‌ها رو با همدیگه مد نظر داشته باشن و در تحلیل‌هایی که به مردم دارن میدن مراقبت بکنیم که یک بخشی کار نکنیم، کل نظام رو با همدیگه ببینیم، چون این اجزا با همدیگه نظام رو شکل میده. بعضی وقتا ما بعضی از تحلیل رو از دوستان میبینیم، میشنویم، انسان فاضلی هست، دانشمندی هست، اما وقتی میاد صحبت میکنه فقط یک بخش رو دیده، خودش رو دیده، اثر خودش رو و لینک ارتباطی خودش رو با بقیه بخش ها ندیده. در نتیجه این گسستی که داره ایجاد میشه همون هدفی است که دشمن داره کار میکنه، میاد یه پازل بزرگ رو تکه تکه میکنه، بعد از هر سمت بهش حمله کرد، لقمه قابل خوردن هست. بله. اگر اینا در یک سیستم یک پارچه رو کردی در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرن، کل مؤلفه‌های قدرت ملی با یک سامانه فرماندهی واحد به نام رهبری، ریاست جمهوری، هر چیزی در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، باید بتوانن در مقابل تهدید یک پارچه ظاهر بشن. گسست بین مؤلفه‌های قدرت ملی یعنی شکاف ایجاد کردن در سد دفاعی کشور. باید توجه بکنیم که انشالله همه با هم دیگه در این مسیر حرکت کنیم.
بسیار سپاسگزارم امیر سرتیپ علیرضا شیخ. لذت بردیم و آگاه شدیم بر آنچه که در پیرامونمون میگذره و تلاش مجاهدانه ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت، حراست و پاسداری از ملت و نظام و جغرافیای عزیزمون. از شما شنوندگان محترم هم بسیار سپاسگزار هستیم که این قسمت از برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو رو شنیدید. مهمان عزیز و بزرگوار این برنامه امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که به مناسبت 29 فروردین ماه، روز ارتش، در خدمت ایشون بودیم. ممنون که به ما گوش دادید و برنامه گفتگوی سیاسی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در پایان یادآور می‌شوم که آرشیو گذشته برنامه گفتگوی سیاسی و همچنین همین برنامه در برنامه کاربردی ایران صدا قابل دسترسی است. تا درود دیگر، بدرود. یا علی.
گفتگوی سیاسی امروز رو از رادیو گفتگو شنیدید به مدت 1 ساعت و همچنان با ما همراه هستید. ما افتخار داریم در این بخش تا ساعت 22 با شما باشیم. حضور شما روزداران عزیز، شما مؤمنین نازنین، اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز با افق تهران ساعت 18:58 هست. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان به استقبال اذان مغرب میرویم با ویژه برنامه اذانگاهی ماه باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی؟
میشنوی؟
از آسمان دارد ماه میبارد.
دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران.
ستاره بارون شبای مهر، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.